بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 49 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث بی، حقیقت البی، اول عبارت و فیه ان تملیک فیه زمینیون. مرحوم شیخ انصاری تعریف های حدود 3 تعریف اگه اشتباه نکنم برای بی کردن و اشکالاتی به این تعریف وارد کردن. بعد خودشون تعریفی رو فرمودن و فرمودن اون اشکالاتی که تعریف سابق داشت این تعریف ما نداره. چی اون تعریف ما؟ این بود که انشاء و تملیک عینن به مالن، انشاء و تملیک عینن به مالن، انشاء کردن تملیک عینی در مقابل مال. بعد شروع کردم به اعتراض هایی که به این تعریف هست. چند تا اعتراض رو مطرح و جواب دادن. اعتراض چهارم این بود که تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ دیروز عرض کردیم این رو. شما در مقام تعریف بی به معنای مصدری اون که کار بای هست هستید، در حالی که تعریفتون شامل شراء که کار مشتری هم هست میشه، با این بیان که هنگامی که مشتری متاعی رو از شما میخره و عوض اون رو عینی از اعیان نقدن حالا یا نسیتن قرار میده، حالا یا جنس قرار میده یا پول نقد، برای این خرید و کار مشتری هم صدق میکنه که انهو تملیک و عینن به مالن. ایشون اومد تملیک کرد عینی را، یعنی اون سمن را، اون جنس رو که در عوض داد در مقابل مالی که همون مسمنه. مرحوم شیخ جواب میفرماید که هر یک از بیع و شرا یک معنای اصلی و مطابقی و استقلالی دارن و یک معنای فرعی و تبعی و ضمنی و لازم، و مقصد اصلی ما از تعریف بیان معنای استقلالیه. اما بی چی؟ معنای اصلی و واقعی بی همون تملیک ای در مقابل ماله، ولی لازمه تملیک کذایی تملک عوض و سمن هم هست. من در عین اینکه مطابقتا مالم رو به ملکیت آقای زید در میارم، این مکاسب رو که میفروشم به زید، این مکاسب رو، این کتاب مکاسب رو به ملکیت آقای زید در میارم، یه کار تبعی هم انجام میدم. در همون حال تملک میکنم سمنی رو که آقای زید به من داد. اما شرا و خریدن به عکس بیعه، یعنی معنای اصلی اون تملک مبیعه، معنای مطابقیش تملک مبیع از سوی مشتریه و لازمه اون عبارت است، یا معنای تبعیش، معنای لازمیش عبارت است از تملیک سمن به بایه. معنای تبعی شراء تملیک سمن، نه معنای استقلالی. پس در حالی که ما چی داریم، چی رو تعریف میکنیم؟ داریم معنای اصلی رو تعریف میکنیم. حالا که معنای اصلی و مطابقی شراء عبارت است از تملک مسمن، و اما تملیک و سمن به بای معنای تبعی و غیر مقصود اصلیه، پس تعریف مذکور که میخواد اون معنای اصلی و معنای مطابقی رو تعریف کنه شرا رو شامل نمیشه، پس این اشکال شما وارد نیست. شاهد بر این که شرا، مرحوم شیخی شاهدم میاره، شاهد بر این که شرا حقیقتا تملک، معنای مطابقیش تملک یعنی مالک شدنه نه تملیک و مالک کردن، اینه که چنانچه در الفاظ عقود میاد این بحث، اینه که شرا با لفظ ملکتو واقع نمیشه. نمیتونیم بگیم شرا با این لفظ بگیم ملکتو. چرا؟ چه شرا و قبولش مقدم بر ایجاب باشه، مثل اول، مثل اینکه اول طرف بگه اشتریتو بعد فروشنده بگه بعتو، ولی مشتری نمیتونه بگه ملکتو. و چه ایجاب مقدمه بر قبول باشه، که متعارف هم همینه که با شرا با لفظ چی ملکتو واقع نمیشه، در حالی که اگر شرا هم حقیقتا تملیک بود باید با لفظ ملکتو هم گفتنش، یعنی به مالکیت دو در آوردن چی درست باشه، در حالی که علما میگن با لفظ ملکتو یعنی به مالکیت دو در آوردن درست. پس معلومه که کار اصلی و حقیقی و مطابقی و هدف اصلی در شرا تملک نه تملیک و به مالکیت در آوردن، لذا ملکتو شرا رو چه مقدم باشه چه مؤخر نمیتونیم بگیم. اینم بخونیم. و فیه اشکال رو خوندیم، و فیه در این اشکال مانع اغیار بودن اینه که ان تملیک فیه، تملیک و به ملکیت در آوردن فیه در شرا زمنیون تبعی زمنی غیر اصلی لازمیه. میگه بس حقیقتش چیه، معنای مطابقش چیه؟ و انما حقیقته التملک بالعوزن، حقیقت شرا یعنی معنای اصلیش مطابقی واقعی شرا چیه؟ مالک شدن در مقابل عوض، نه مالک کردن، مالک شدن در مقابل عوض. بنویسم رفقا مالک شدن، تملک یعنی مالک شدن. ولذا این شاهد است، ولذا که معنای تملیک ضمنی در شرا و معنای حقیقیش تملکه، لا یجوز الشرا بلفظ ملکتو، جایز نیست شرا و خریدن بلفظ ملکتو که مال ملکیت و به ملکیت در آوردنه. تقدم شرا علی الایجاب او تأخر، مساوی است که ما اول شرا رو انجام، یعنی شخص خریدار بگه من خریدم بعد فروشنده بگه فروختم، تقدم علی الایجاب او تأخر، یا متأخر بشه یا او تأخره، یا متأخر بشه بفرمایید اون ایجاب، یا متأخر بشه اون شرا از ایجاب، تقدم علی ایجاب او تأخره، یا متأخر از چه مقدم باشه تو مؤخر، حق بفرمایید گفتن با لفظ ملکتو که مال تملیک رو نسبت به شرا نداره. این بهی از هر اعتراض پنجمه. معترض میگه باز هم تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون که باب استیجار عین به عین رو هم شامل میشه، در حالی که اجاره غیر از بیعه نباید شامل بشه. با این بیان که در باب اجاره کار موجر عبارت است از ایجار العین و تملیک المنفعت، مثلا سکنای دار رو یک ساله به کسی تملیک میکنه و متقابلا کار مستأجر اینه که در قبال منفعت و سکنا یا منفعتی از منافع رو تحت اختیار و ملکیت خیش که تحت اختیارشه به موجر تملیک میکنه که مورد نقض ما نیست، و یا عینی از اعیان رو مال الاجاره و اجرت و عوض سکنا قرار میده، چه نقد رایج چه جن. در این فرض بر استیجار مستجرم چی؟ بر اجاره کردن مستجرم صد میکنه که چی؟ تملیک عین هست، یعنی اجرت در مقابل مالی که همون منفعت و سکنای داره گرفته. پس کار مستجر که من که اومدم خونه رو اجاره کردم، انشاء تملیک عین است، یعنی اون اجارهی که من میدم در مقابل اون منفعت، و تعریف بی بر اون صادقه، در حالی که نباید صادق باشه چون اجاره یه چیزی غیر از کار مستجر تملیک عینه، یعنی اون پول اجارهی که داره میده در مقابل چی؟ در مقابل اون خونهی که میگیره. جوابش مرحوم شیخ میفرماید که نظیر جوابی که از اعتراض چهارم دادیم، این جواب اون اینجا هم همون جوری میدیم، که چون بیان جواب این که وجه ظهور انتفاع، چون گفته و بهی یزهر به واسطه این جواب که الان دادیم به اشکال قبلی، این اشکال بعدی هم جواب میدیم. چجور بچه ظهورش اندفاش چیه؟ این که معنای مطابقی و حقیقی استیجار و اجاره کردن همونو تملک چیه؟ منفعت از موجره. و چون مجانن تملک نمی کنه بلکه معاوضه در کاره، قهرن لازمه اون و معنای طبعی اونم عبارت از این که عوض رو به ملکیت چی؟ موجر در میاره. بحث ما در معنای اصلی و مطابقیه، نه در معنای طبعی. کار اصلی مستأجر تملک منفعته، کار طبعی تملیک عوض و اجاره است. در حالی که ما داریم در بیان حقیقت اون معنای اصلی و مطابقی رو میگیم. معنای اصلی مطابقی بی تملیک اینه، در حالی که کار مستجر معنای اصلی تملیک نیست. کارهای اصلیش و هدف اصلیش چیه؟ تملکه. به تبع این تملک منفعت خونه میاد چی؟ یک عوضی رو به ملکیت آقای موجر در میاره. و بهی یظهر، به این جواب، به این جواب از اشکال چهارم ظاهر می شود اندفاع الایراد، دفع کردن ایراد، یعنی ایراد به تعریفی که ما کردیم، به انتقاضهی، به انتقاض و نقض این تعریف، به مستأجر العین، به عینه، به مستأجر عین یعنی خانه، کسی که اجاره میگیرد خانه رو، در مقابل عین، در مقابل یک پولی. چرا؟ حیث و ان الاستئجار، این حیث و علت یظهر. از کجا یظهر و اندفاع؟ این علت اندفاعه. چرا اندفاع شامل میشه، ظاهر میشه؟ حیث و ان الاستئجاره، چون که اجاره کردن که کار مستأجره، یتزمنو در بر دارد، یعنی معنای طبعیش اینه، یعنی معنای طبعیش اینه، معنای حقیقی و مطابقیش این نیست، در بر دارد تملیک العین به مال، تملیک عین، بالا عین می‌نویسید اجاره رو، به مال در مقابل خونه. اعنل منفعت، قصد میکنم از مال منفعت را، یعنی منفعت خونه رو داره میگیره، چیکار میکنه؟ در قبالش بفرمایید یه پولی میده، این پولو به ملکیت اون بنده خدا در میاره. پس کار اصلی و حقیقی آقای مستأجر تملک منفعته، کار طبعیش تملیک اون اجرت و اجاره هست. اما اعتراض بعدی، بازم معترض میگه تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چرا که بعضی از انواع صلح رو شامل میشه. البته عرض کنم صلح اونیه که انسان با دیگری در یک امری که مورد اختلافه یا امکان داره مورد اختلاف و نزاع واقع بشه بعدن توافق کنه که مقداری از مال یا منفعت یا حق خودش رو به دیگری واگذار کنه، یا از طلب یا حق خودش بگذره که اون بنده خدا هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود رو بهش واگذار کنه، یا از طلب یا حقش بگذره، و این صلح رو صلح معوض میگن. و اگر این واگذاری بدون عوض باشه بهش میگن صلح غیر معوض، که هر دوش صحیحه. یکی از بخش های صلح، صلح بر عینه. به چه صورت؟ به این صورت که مصالح، کسی میخواد مصالح کنه، میگه که صالح تو که علا ان یکون الکتاب لک، مثلا به عنوان مثال بگه مصالحه کردم با تو برای اینکه کتاب با تو باشه، و در قبال اون من، در قبال این منفعت فلانی میگه که مال من باشه، متصالح هم که میگه مال تو باشه، متصالح هم میگه چی؟ قبل تو، قبول کردم. در این ایجاب مصالحه هم انشاء تملیک عین کتاب در مقابل یک مالی کرده، پس تعریف به این مورد رو هم شامل میشه. خب اعتراض بعدیش هم یه اعتراض در ضمن این کرده، اعتراض هفتم میشه تقریبا، اینه که بعد از که بعد از جواب از اعتراض حالا ششم مطرحش میکنیم، اعتراض به هبه هست، میگه هبه معوضم این تعریف شما شامل میشه، هم منقوزه به صلح هم منقوزه به چی؟ هبه معوضه. در هبه معوضه هم تملیک عین هست به مال. جوابش اینه که اصولا اول از صلح جواب میدیم، ما اصولا معنای حقیقی صلح تملیک نیست، چه تملیک منفعت و چه عین و چه امری از امور دیگه، چه تملیک مجانی، چه بلا عوض، چه با عوض، بلکه معنای اصلی و حقیقی صلح عبارت است از تسالم، یعنی توافق، یعنی سازشکاری با یکدیگر، کنار اومدن و قاعده رو خط کردن. هر دو طرف با یک طرف میان چیکار میکنن؟ یه برنامه میزن که اون جنگ رو بخوابونن، یه سازشی میکنن، یه هماهنگی میکنن. شاهد بر ایمان اون شیخ در بحث مکاسب شواهدی هی میاره برای بحثایی که میکنه، شاهدی رو که میاره مبدی بر این که معنای صلح، معنای اصلی و حقیقیش تسالمه نه تملیک، چند تا شاهد مطرح میکنه. شاهد اول اینه که اگر صلح به معنای تملیک بود، باید به نفسهی و بدون حرف جر، حالا ادبیاتی بحث میکنه اینجا، اگر صلح به معنای تملیک بود، باید خودش به نفسی و بدون حرف جر به مسالون علیه متعدی می شود. و باید بتونیم بگیم صالح تو که هازا، نباید بگیم علا هازا، صالح تو که هازا. چون که در باب به چی بگیم؟ در باب تملیک بدون حرف جر میگیم چی؟ به تو که هازا، ملک تو که هازا. در حالی که واژه صلح در استعمالات عرب حتما با حرف جر استعمال میشه و گفته میشه صالحتو که علا هازا یا علا خدا. پس صلح مرادف تملیک نیست. چرا؟ چون اگه مرادف هم معنای این بود، باید همونجور که اون بدون حرف جر متعدی میشه، این هم همونجور میشه. بله، گاهی و در بعضی از موارد صلح متضمن تملیک هست، یعنی مثل باب شرا که قبلا بیان شد. در اینجا هم تملیک ضمنیه، یعنی فایده و نتیجه و اثر و لازم صلح و تسالم و سازشه. خب نه اینکه صلح همون تملیک باشه، معنای ضمنیش تملیکه. شاهد دوم این که برای اینکه شاهد دوم برای چی؟ برای اینکه صلح همون تملیک نیست. صلح در موارد مختلفی کاربرد داره که در مجموع 5 مورد رو حالا منو شیخ مثال میزنه. گاهی متعلق صلح عینی از عیانه، مثلا مصالح، کسی میخواد مصالحه کتابی یا زمین رو در مقام مصالحه به متصالح واگذار میکنه. در چنین فرضی نتیجه و فایده صلح عبارت است از تملیک عین به متصالح و تملیک عین از سوی متصالح. گاهی متعلق صلح منفعتی از منافعه، مثلا سکنای داری رو مصالحه میکنه. گاهی متعلق صلح مجرد انتفاعه، انتفاعی چی؟ منفعت همون نما و فائده اینه، مثل سکنای دار، ثمره شجره، ولی انتفاع فعل انسان و منتفع شدن و بهره‌برداری از اینه. و ای چه بسا انسان مالک منفعت نیست که بتونه اون رو به دیگری تملیک کنه، ولی مسلط بر انتفاعه و حق داره خودش از این بهره‌برداری کنه. فعل مثل مهمان مالک طعام نیست، ولی انتفاع از طعام برای او مباحه. یا در آریه مستعین مالک عین یا منفعت نیست، ولی حق داره از عین استفاده کنه. در چنین فرضی فایده و نتیجه صلح، نتیجه چیه؟ آریه هست. و فایده آریه مجرد تسدید بر عین به منظور انتفاع، نه تملیک. خب و گاهی متعلق صلح حقی از حقوقه، حقوقی که هم قابل نقل و هم قابل اسقاط باشه، از قبیل حق و تشریف، یا حقوقی که حداقل قابل اسقاط باشه، مثل حق شفعه. در چنین فرضی فایده و نتیجه تسالم صلح چیه؟ تسالم بر حقه، یا حق رو ساقط بکنه یا یه برنامه دیگه براش میچینه. گاهی هم متعلق صلح صرفا تقلیل و تثبیت و ثبوت قراری بین متصالحین، فلوسط دو نفر با هم عقد شرکت خواندن و متشارکن مشترکن سرمایه گذاری کردن تا به این سرمایه به تجارت بپردازن. حال در مورد میان آنها نزایی پیش اومد که فلان تجارت رو بکنن یا نه. یکی از اون دو موافقه و دیگری مخالفه که مبادا ضرر کنه. در این گیرودا اونی که موافق نیست به رفیقش میگه که صالح تو که علی فلان مصالحه میکنه، صرف عقد و تقریره، یعنی من با تو مصالحه میدم برای اینکه تو اقدام بکن و این تجارت رو انجام بده، ولی من صاحب رأس المال خودم باشم و اگر سودی پیدا شد از آن تو باشه و اگر ضرری هم حاصل شد خودت متحمل باشی، طرفم قبول کنه. فایده من نتیجه این سو صرفا ثبوت قراری بین طرفینه. ملاحظه میکنید که مرحوم شیخ فرمود موارد به کارگیری صلح مختلف و متعدد شد، 5 مورد رو مثال زد. حال نحوه استعمال صلح در این موارد 3 احتمال وجود داره، در بعضی از این مفادات و معانی حقیقت باشه و در بقیه مجال این احتمال باطله. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجعه. در تمام این معانی حقیقت باشه، یعنی بگیم تو 5 تا معنا صلح به معنای حقیقیه، یعنی لفظ صلح برای 5 معنا وضع شده، تملیک عین، تملیک منفعت، تملیک تقریری، تملیک انتفاع، که در نتیجه میشه مشترک لفظی میان 5 معنا. این احتمال هم واضح البتانه. چرا؟ چون اشتراک لفظی میشه و ما دلیل بر اون نداریم. وقتی دلیلی برش نداری از عدم اشتراکه. سه بیاریم بگیم واجه صلح در تمام این موارد یک معنا و مفهوم بیشتر نداره و اون تسالمه، که معنای مطابقی صلح و حقیقی و به مطابقش چیز تسالمه و این تسالم هر کجای لازم و اثری داره، یعنی اونای 5 معنای دیگه معنای تبعیشم که این میشه درست. پس در واقع مطالبی که تا به حال گفتیم، صلح کجا شد؟ صلح اومد شد معنای حرفیش تسالم نه تملیک. پس نقص بر حرف ما نمیشه. بخونیم عبارت رو یکم دقیقه. و منها از اون امور انتقاض و تردهی نقض مانع، عکس میشه جمع، ترد میشه مانع اغیار بودن. انتقاض و تردهی نقض مانع اغیار بودن این تعریف به واسطه صلح بر عین در مقابل مال. من صلح میکنم، کتابم رو به تو میدم، در مقابلش یه پولی ازت میگیرم، اینجا هم تملیک و عین به ماله. میگم صالح تو که علی المکاسب به عوضن یا به مالن، میشه تملیک و این نقضی میشه، در حالی که تعریف باید مانع اغیار باشه. و بل هبت المعوضه، هبه معوضم این اشکال هفتمه که حالا بعدن میخونیم هست، حالا توضیح ندادم، فقط صلح رو توضیح دادم تو بینم میرسیم یا نه. و فیه در این انتقاص چیه؟ ان حقیقت صلح، معنای حقیقی و مطابقی صلح، ولو تعلق بالعین، اگرچه تعلق بگیرد اون صلح بالعین، یعنی من عینو مصالحه کنم در مقابل مال، لیسه هو تملیک علی وجه المقابلت و المعاوضه، نیز اون حقیقت صلح تملیک بر وجه مقابله و معاوضه، بلکه چی؟ بل معناه الاصلی هو تسالم، بلکه معنای اصلی صلح هو اون معنای اصلیش چیه؟ تسالم. و لذا این شواهد ها، و لذا که معنای حقیقی صلح تملیک نیست تسالمه، لا یتعدا متعدی نمی شود کلمه صلح به نفسهی خودش، یعنی بدون حرف جر، الالمال. نمیتونیم بگیم صالح تو که هازا و بگی صالح تو که علا هازا، در حالی که اگر مترادف به معنای تملیک بود، به معنای تملیک بود، همونجور که تملیک میگه ملک تو که هازا بدون حرف و جر میاد روی اون عین، اینم باید بدون حرف جر بیاد، در حالی که این با حرف جر بیاد اون بدون حرف جر، پس معنیش یکی نیست. نعم هو متزم، بله معنای زمینیش تملیک است ولی معنای حقیقیش تسالمه. نعم هو، بله سر متزم منون لتملیک، در بردارنده معنای تملیک. کی؟ ازا تعلق به عینه، اگر تعلق بگیرد سر به عین. صالح تو که علل مکاسه لا انهو، نه این که سر نفسهو نه این که تملیک، اینجور بزنه قشنگ تره، نه این که صلح نفس تملیکه، یا بگیم نه این که تملیک نفس صلحه، شاید این قشنگ تر باشه. والذی یدلک، شاهد دوم، شاهدهای دیگر میخواد بره. والذی یدلک علی هذا، اون چیزی که دلالت میکنه تو را بر این که صلح معنای حقیقیش تسالم نه تملیک، ان الصلح، این است که صلح قد یتعلق بالمال اینن او منفعتن و یفید و تملیک. گاهی اوقات تعلق میگیرد به مال، حالا یا عین مال یا منفعت مال، پس فایده میشه از صلح تملیک عین را یا تملیک منفعت. و قد یتعلق بالانتفاع بهی، گاهی اوقات نه اصلا تملیکی در کار نیست، فقط صرف انتفاع، مثل همون تعامی که عرض کردیم که مهمان حق انتفاع از اون قضا رو داره، مالک قضا نیست که بتونه هر بلایی سرش بیاره. و قدیت تعلق انصر بل انتفاع به مال فیفید، و پس فایده میده از صلحی که تعلق گرفته به انتفاع، چی را؟ فائدت العاریه، فائده عاریه. فهوه، اون فائده عاریه چیه؟ مجرد و تسلیم، مجرد مسلط شدن شخص است بر اون منفعت، بر اون مال که میتونه ازش منفعت ببره. وقد یتعلق، و گاهی اوقات تعلق میگیره سر به حقوق، به حق، یا حقی که قابل اسقاط و فرمایید انتقاله، یا حقی که فقط قابل اسقاطه. و یفید الاسقاط، پس فایده میده این تعلق سر به حقوق اسقاط حق خیار رو. من مصالحه کردم با تو که از حق خیار دست برداری، یا انتقال، یا حق خیال رو به من انتقال بدی، حق تحجیر تو به من، حق تأخیر، حق خیال رو نمیشه انتقال بدی، قبلا گفتید حق تحجیر تو به من چی بدی؟ انتقال بدی. وقت یتعلق به تقریر امر، گاهی اوقات تعلق میدهد سر به تثبیت یک امری بین متصالحین، بین دو تا متصالح، کما فی قول احد شریکن لصاحبه، چنان که در گفتن یکی از دو شریک مر صاحبش رو، که چی بگه؟ صالحتک علی ان یکون ربح لک، مصالحه میکنم با تو بر مرمدی بر این که باشد سود برای تو. ولی این یه امر تقریریه، هیچ مالی رد و بدل نشده. میگه اگه این مال سودی کرد، سود مال تو، ولی خسران و علک، سرمایه از من، سود و ضرر مال مال تو. و یفید و مجرد تقریر، پس مفایده میده از سود مجرد تقریر را. فلو کانت حقیقت الصلح، اگر باشد معنای حقیقت الصلح، هیه اون معنای حقیقی، عین کل من هذه المفادات الخمسه، عین هر یک از این مفادات پنجگانه، لازمه، لازم میاد، کونه مشترکن لفظی، بودن صلح را مشترک لفظی، که این دلیل میخواد و ما چون دلیل نداریم شک در اشتراک لفظی میکنیم، با اصل عدم اشتراک میگیم مشترک لفظی نیست. و هو مشترک لفظی واضح البطلانه، واضح البطلانه. حالا دلیلی که من نوشتم میشه استعمال استعمال مجازی نیست، چون خلاف اصله و هستیه، مال اینجا نیست، اشتباه، ببخشید. گفتم دیگه همون بیانی که عرض کردم، اشتراک لفظی دلیل میخواد و ما دلیلی بر اون نداریم، لازمش اینه که شک کنیم و وقتی شک کردیم چی میشه؟ هست عدم اشتراکه. فلم یبقى الا ان یکون، پس باقی نمیماند مگر این که باشد مفهومه، معنای حقیقی صلح، معنن آخر، ان یکون مفهومه معنن آخره، یک معنای دیگری غیر از اون معانی پنجگانه. و هو اون معنای دیگه چیه؟ التسالم، تسالم. و یفید فی کل موضع، فایده میدهد این تسالم در هر موضعی فائدتم من الفوائد المذکوره، فائده ای از هفت فوائدی که ذکر شد، به حسب ما یقتضیه، به حسب اون چیزی که اقتضا میکنه اون چیز را، متعلقه متعلق صلح، ما میگیم چی اقتضا میکنه بیان میکنه، فالصلح علی العین به عوضن تسالم علی، صلح بر عین در مقابل عوض فایدهش چیه؟ تسالم بر عین در مقابل عوض، و هو این صلح یتضمن تملیک، در بردار تملیک عین رو، لا ان مفهوم الصلح، نه اینکه مفهوم صلح فی خصوص هذا المقام، نه اینکه مفهوم صلح در خصوص همین مقامه، یعنی فقط مفهوم صلح همینه، یعنی صلح علی العین به عوض، و حقیقت لا ان مفهوم صلح فی خصوص هذا المقام و حقیقت صلح هو اون حقیقت انشاء و تملیکن، انشاء و تملیکن، نه حقیقتش تسالمه، مثلا اینجا جور شده، و من هنا که مفهوم صلح و حقیقتش انشاء تملیک نیست، لم یکن طلبه من الخصم اقرارن به خلاف طلب تملیک. شاهد بعدی اینه که در باب اقرار این نکته مسلمه که یکی از طرفین دعوا در محکمه و نزد قاضی از خصم خود یعنی طرف دیگر نزاع تقاضا داره، که اگر تقاضا کرد که این منزل رو که مورد نزاع ما هست به من بفروش و طلب تملیک نبود، فقها فرمودن این طلب تملیک اقرار به مالکیت خصمه، این که من به طرف مقابل که رو خونه ای که روش بحث داریم دارم میگم آقا اینو به من بفروش، من دارم اقرار میکنم که چی؟ اون خصم من مالک خونه و اقرار رو حالا الان فاسم جان. ولی اگر تقاضای مصالحه کرد و گفت حالا که قبول نداری که این خونه مال منه، من از تو تقاضا میکنم که با هم مصالحه کنیم تا نزاع تموم بشه، یعنی مصالحتن خونه رو به من بده. در این صورت عهدی نگفته که طلب صلح اقرار به مالکیت طرف مقابل و به نفع اون تمام میشه. حالا اگر صلح همون تملیک بود، پس باید طلب صلح هم مثل طلب تملیک نتیجه‌ش اقرار به نفع خصم باشه، در حالی که اینجور نیست. یه خونه ای هست دو نفر باش درگیرن سرش، این میگه مال منه اون میگه مال من. حالا اگر رفتن دادگاه این یه طرف به اون گفت عیب نداره تو خونه رو به من بفروش، این که میگه خونه رو به من بفروش یعنی اعتراف داره میکنه که خونه ماله توه، ولی که خونه رو مصالحتن به من بده، این مصالحتن به من بده اقرار به ملکیت طرف مقابل نیست. پس معلومه که صلح و اقرار یه چیزه، صلح و تملیک دو چیز غیر از همن، که یکیش اقرار حساب میشه یکیش اقرار حساب نمیشه. و من هنا که مفهوم معنای حقیقی صلح تملیک نیست، انشاء تملیک نیست، و من هنا که حقیقت صلح انشاء تملیک نیست، لم یکن طلبه، نمی باشد طلب صلح من الخصم، از اون طرف مقابل خصم در دادگاه، من از خصمم بگم بیا مصالحه کن با من، اقرارم، اقرار به این که ملک مال توه، به خلاف طلب تملیک، برخلاف این که اگر من از طرف مقابلم از خصمم بگم عیب نداره حالا خونه ای که روش چی داری تو بیا به من بفروشش، اگر اینجور بهش گفتم، اگر گفتم بیا مصالحه کن، این اقرار نیست که مال توه، اگر گفتم بیا به من بفروشش اقراره که مال توه. پس اینا با هم دو چیز جداگانه که یکیش مفید اقرار یکیش مفید اقرار نیست. و صدق الله علی سیدنا، انشاءالله بلو فقه حل شد. محمد و آل محمد.